سخنرانی علیرضا پناهیان با موضوع آسیب شناسی انتخابات در ایران سال 99.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما در آستانه انتخابات هستیم و من بی مقدمه نکاتی رو درباره فضای سیاسی کشور مربوط به انتخابات عرض بکنم، هرچند در دهه فجر اقتضاعات دیگری هم هست که باید به این اقتضاعات هم پرداخت، ولی در خاتمه بحثم به مناسبت دهه فجر هم انشاءالله خواهیم رسید. ضمن اینکه امشب مقارن است در دهه فجر با میلاد مسعود و با عظمت حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها و دلها به صورت مضاعف شاد است و انشاءالله برکات به صورت مضاعف نازل و دلهای شما سرشار از معنویت و محبت اهل بیت بتونه این برکات رو دریافت کنه. در فضای سیاسی کشور ما برای انتخابات مدتی است یک اشکالات اساسی پیش اومده، اشکالاتی که رقابت سیاسی رو مخدوش میکنه. وقتی رقابت مخدوش شد، در واقع حق انتخاب آزاد هم مخدوش میشه. ما البته در جهان همه کسانی که میگفتن این انتخابات در ایران فرمایشی است، الان از آن دارن که یکی از جدیترین انتخابات ها در دنیا انتخاباتی است که در کشور ما برگزار میشه. ولی علی رغم اینکه ما از خیلی از کشورهای غربی، اگر نگیم همه کشورهای غربی، جلوتر هستیم، باز رقابت انتخاباتی در کشور ما دچار اشکالات اساسی است. در کشورهای غربی دیگه مردم کم کم دستشون اومده، اونجا ولایت مطلقه احزاب هست، احزاب هم پشت پرده با هم بستن، مردم از هر حزبی به سوی حزب دیگه فرار میکنن، باز نتیجه همونه. یه اتفاقی بود که آخرین موردش در فرانسه بود که تا یک سال و خورده‌ای قبل از کرونا هر شنبه تظاهرات میکردن مردم علیه رئیس جمهورشون و رئیس جمهور بلافاصله بعد از انتخابات شد منفورترین فرد کشور، چون حرفهایی از شعارهای اون طرف زد، بعد عمل کرده این طرف رو داشت و بالاخره این جور مشکلات رو شما در آمریکا و کشورهای دیگه هم میبینید. احزابی هستن که مردم رو بازی میدن و این رو به مرور مردم متوجه شدن، در انتخابات شرکت میکنن برای اینکه همون یک ذره ترجیح رو که بین احزاب قائل هستن فرصتش رو از دست ندن، و الا میزان رضایتمندی مردم از این سبک انتخابات اگر درست بررسی بشه معلوم میشه که حقیقت چیز دیگری است. اونجا کارتل ها و تراست ها تعیین کننده هستن، صهیونیست ها تعیین کننده هستن، سرمایه‌داران بزرگ تعیین کننده هستند و یک حکومت مردمی نیست، نمایندگان سرمایه‌داران هستند. ولی در کشور ما کسانی که انتخاب میشن نه احزابی هستند که ولایت مطلقه داشته باشند و در درون حزب خیلی از پخت و پزها صورت بگیره پشت سر مردم و پنهان از مردم به نفع سرمایه‌داران ذالو صفت. نه سرمایه‌داران ذالو صفت اونجوری در عرصه سیاسی ما تعیین کننده هستن. بالاخره سطح تعیین کنندگی در انتخابات در جامعه ما توسط مردم واقعا بالاترینه در جهان. منتها در این حال ما دچار مشکلاتی هستیم که رقابت رو رقابت سالمی قرار نمیده. رقابت سالم اولا یعنی چی؟ رقابت یعنی بین افراد با استعداد ببینیم کی شایسته تره مردم این رو قضاوت کنن و رأی بدن، ولی الان اینطور نیست. چرا؟ چون دو تا جریان درست شده در کشور، مصطلح هست به اصلاح طلب و اصولگرا، و این دو تا جریان واقعی نیستن. تفکیک اصلاح طلب و اصولگرا یک تفکیک دروغینه، یک فریب بزرگه. مردم حالا بیشتر علیه این تفکیک حرف میزنن، حالا هرچند پشت سر من نوشته شده اصولگرایان، ولی بذارید من به این تیتر اعتراض خودم رو بیان بکنم. یه عده اومدن اسم خودشون رو گذاشتن اصلاح طلب. خب هر کی اسم خودش رو هر چی گذاشت اشکال نداره، میتونه این اسم رو برای خودش انتخاب بکنه. بعد اینها نقش اپوزیسیون هم بازی میکنن. بقیه جریان های سیاسی رو اینها اسمشون رو گذاشتن اصولگرا، در حالی که جریان های سیاسی متعددی تو کشور هست. ما نمیتونیم بگیم دو تا جریان سیاسی هست، نه، یک جریان سیاسی هست به نام اصلاح طلب و جریان های سیاسی دیگه. منتها جریان های سیاسی دیگر رو تنوعش و اینها رندانه از بین بردن با گذاشتن یک اسم رو همه اونا. الان شما میبینید جریان های سیاسی مختلف با شخصیت ها و نمایندگان و افکار سیاسی مختلف در کشور، اینا در انتخابات معمولا دچار تحریم رقابتی میشن. اسمش گذاشته میشه وحدت، میگن آقا وحدت بکنید. حالا گاهی از اوقات ممکنه این وحدت به مصلحت باشه. برای چی؟ برای اینکه کسانی که شعارهای ضد انقلابی میدن نیان بالا. ولی واقع مطلب این است که وقتی شما به اصولگرایان میگید وحدت، یعنی آقا رقابت نباشه. پس رقابت بین کی باشه؟ بین کسانی که شعارهای ضد انقلابی میدن با کسانی که شعارهای انقلابی میدن. اون که رقابت نمیشه که. اون که شایسته سالاری رو نتیجه نخواهد داد. وقت همه این طرف میگن آقا برای این که اون طرف نیان، این ور هر کی جلوتر شد آقا بهش رأی بدید، چیکار کنیم؟ نمیشه وزن کشی سیاسی حقیقی کرد. چرا؟ چون یه عده اسم خودشون رو گذاشتن اصلاح طلب. اینا چند تا ویژگی دارن. یک، از نظر جهتگیری ها و شعارها به جریان های ضد ملی و ضد میهنی بسیار نزدیکن. به دشمنان این ملت بسیار خوشبینن و دشمنان این ملت هم به اونا خوشبینن. این یک جریان، این یک خصوصیت برای جریان اصلاح طلب. آدم های خوب هم توشون هست، ولی این ویژگی ها غلبه داره. در تبلیغاتشون به راحتی دروغ میگن. طلبه ای که یه خونه به قیمت امروز 3 میلیاردی هم نداره، راحت شخصیت‌های برجسته‌شون دروغ میگن، میگن این خونه 30 میلیاردی داره. عین آب خوردن. از این نمونه‌ها فراوانه. نمونه اخیرش ماجرای غسل دادن حضرت علامه مصباح یزدی هست که شبیه دروغ بالای منار امامزاده یعقوب را گرگ پاره کرده. که اصلا بالای مناره نبود، تای چاه بود، هم امامزاده نبود، پیغمبرزاده بود، بعد گرگم پاره نکرد. خیلی راحت این جریان یکی از خصوصیاتشون و خصوصیات رسانه‌ایشون این استش که دروغ میگن و شبیه بی بی سی انقدر راست میگن تا بتونین دروغاشون رو باور کنین. و بزرگ نمایی، کوچیک نمایی این آب خوردن انجام میدن. رسانه برای اینها فرهنگش فرهنگ بی بی سیه، فرهنگ رسانه اسلامی نیست. خب از نظر قرابت فکری با دشمنان این ملت و میهن قرابت دارن، از نظر در واقع شعارهای ضد انقلابی کم نمیدن. از نظر اقتصادی هیچ طرحی برای نجات ملت تا حالا نداشتن و ندارن و نخواهند داشت. چرا؟ چون به لیبرالیسم معتقدن. خب لیبرالیسم که در جهان شکست خورده، چه مکتب اقتصادی دیگه ای رو انتخاب کردن؟ نیست که هم چیزی تو شعاراشون. بعد از نظر رسانه‌ای هم که روش بی بی سی رو پیش میگیرن، یا راحت دروغ میگن یا راستاشو به خاطر اینکه دروغ بگن. خب این یه جریان شدن اینا معضل سیاسی کشور، همیشه با دروغ میان رأی میارن و جریان‌های سیاسی دیگه کشور، اینا اسم اون جریان‌ها رو گذاشتن اصولگرا. رقابت باید در واقع بین میهن‌پرستا باشه، بین کسانی که طرح دارن برای اقتصاد، بین کسانی که صادقانه میخوان با هم رقابت کنن و به کشور خدمت بکنن. اونتا اینا حضورشون اجازه رقابت بین اونا رو نمیده. ما هیچ وقت بالاخره نمیفهمیم کی شایسته تره. هر انتخاباتی به ما میگن که آقا انقلاب در خطره، فعلا شما این انتخاب رو انجام بدید. ما نمیدونیم کدوم انتخابات هست که انقلاب در خطر نباشه، با خیال راحت ما آدم انتخاب کنیم، رقابت هم بشه. من به شما عرض بکنم این دروغه که میگن دو جریان سیاسی در کشور هست، اصلاح طلب و اصولگرا. اصلاح طلبش درسته هستن با ویژگی هایی که گفتم، ولی اصولگرا جریان های متعدد سیاسی هستن با سلیقه های مختلف مدیریتی، با سبک نگاه های مختلف. منتها اینا برای اینکه خودشونو بزرگ کنن، جریان اصلاح طلب، اسم همه رو یک پارچه گذاشتن اصولگرا. بعد هم هر جا ما میریم میگن آقا این چرا اصولگراها با هم اتحاد ندارن. میگم آخه یعنی چی اتحاد ندارن؟ پس رقابت بین کی باشه؟ خب رقابت باید بین افرادی باشه که میهن‌پرستن، افرادی که طرح دارن برای اقتصاد کشور، افرادی که بالاخره پایبندیشون رو به منافع ملی ثابت کردن. اصلا نمیذارن این رقابت هیچ وقت شکل بگیره. کسانی که گرایش‌های شدید غرب‌گرایانه دارند و از نظر رسانه‌ای هم سر صداشون و اغواگریشون بیشتره، نمیذارن رقابت شکل بگیره. این یک اشکالی است که در عرصه سیاسی است. یه زمانی این اشکال نبود، مثلا روحانیت و روحانیون در بود کشور بودن. خب اونجا رو اون زمان یه مقدار اصیل‌تر بود این تفکیک، میشد گفت دو تا جریان هستن. اما الان اینجوری نیست. الان ما نمیدونیم روحانیت کدومه، روحانیون کدومه. اینا اصولگرا و اصلاح طلبشون قاطیه. یه زمانی جریان اصلاح طلبی مقابل آقای هاشمی رفسنجانی بود. خب الان که طرف اونا هستن، نمیدونم چجوری حساب میکنن. آقای روحانی دبیر جامعه روحانیت مبارز بودن، الان این طرفن. آقای ناطق نوری اون طرفن. این ورن الان کجا هستن؟ چی به چیه؟ کی به کیه؟ یه اسمی مونده برای فحش دادن. من واقعا پیشنهاد و توصیه‌ام اینه که از کلمه اصولگرا شما استفاده نکنید. هر جریان سیاسی اسم خودشو بگه. اصولگرا اسمیه که اونا انتخاب کردن برای اینکه خفقان روانی ایجاد بکنن بین جریان‌های مختلف سیاسی، که رقابت بین اونها هیچ وقت شکل نگیره. هرچند ممکنه چند تا جریان سیاسی لازم باشه در یک انتخابات به هم نزدیک بشن تا یک جریانی که خطر داره برای کشور اینها چیکار کنن؟ مثلا رأی نیارن. من اتحاد رو نفی نمی کنم، ولی رقابت چی میشه پس؟ رقابت با تعبیر اصلاح طلب و اصولگرا شکل نمیگیره. تعبیر دروغین تفکیک دروغین اصلاح طلب و اصولگرا رقابت رو مخدوش کرده تو کشور. واقعی هم نیست آخه. خب آقا بالاخره هر فردی اگر بناس فردی بیان تو انتخابات، اگر بناس حزبی بیان، باید بیان مرامنامه خودشون ارائه بدن، طرح اقتصادی خودشون رو بگن. ولی بالاخره فضا اینجوریه، یک فضای مخدوشی شده و خیلی از نیروهای دلسوز برای نگرانی این که جریان غربگرا و جریان امید دشمن، جریان دلبسته به دشمن و دلبسته دشمن، هم از این طرف بخونید هم از اون ور، هم دشمن به اینا دلبسته است هم اینا به دشمن دلبستن، برای اینکه این جریان رای نیارن، رقابت ها بین نیروهای مردمی، انقلابی، میهن‌پرست از بین میره، میگن آقا انتخابات فعلا رقابت تعطیل، برید همه پشت سر یکی، بلکه اونا رای نیارن. این یه اشکال بزرگه در فضای انتخابات ما. اشکال بزرگ دیگر این است که فضای انتخابات در کشور ما متاسفانه داره شبیه کشورهای غربی میشه به تبلیغات، اونم تبلیغات منحط، خیلی وابسته میشه. میگن اون مناظره نهایی تعیین کننده است. ببینید رفقا، مناظره تعیین کننده است یا برنامه؟ اگه مناظره نهایی تعیین کننده اینه که کی رأی ببره، پس تبلیغات تعیین کننده است. پس هر کسی حرافتر بود، هر کسی نیش و کنایه محکمتر زد، رأی میاره. برنامه چی؟ برنامه کیلو چند؟ هر کی محکمتر تخریب کرد، رأی میاره. اگه مناظره تعیین کننده است، خب این علامت مخدوش بودن رقابت سالمه. از نظر قانونی به ظاهر بله انتخابات سالمه، ولی انتخاباتی که به قدرت مناظره، خب هر کی حرافتر بود بیاد بره جلو دیگه، رأی میاره حتما، خیلی بده که. و ما توی انتخابات دیدیم دیگه، هر کی تیکه انداخت بهتر، سوت و کف گرفت و هیجان ایجاد کرد، رأی میاره. حالا برنامه کو؟ برنامه چیه آقا؟ بلمون کن. برنامه نبود اصلا که بخوایم بگیم این برنامه اجرا شد یا نشد. اینم باید براش یه فکری بشه. انتخاباتی که هیجان تبلیغاتی بخواد تعیین کننده باشه تو اون انتخابات، این انتخابات رقابتش رقابت سالمی نیست. مردم میگن آقا ما به کی رأی بدیم؟ این دومین اشکال. سومین اشکال در انتخابات تو کشور ما این است که بار سنگین انتخابات میفته رو دوش شورای نگهبان. این صحیح نیست. شورای نگهبان یه افرادی رو رد میکنه، بعد اینا سر صدا مظلوم نمایی، دوباره این مظلوم نمایی تو انتخابات خودش رأی داره، بعد فوش دادن به شورای نگهبان هم که مت شده. بار نباید اینقدر رو شورای نگهبان باشه. اگر شرایطی میگذاشتن که آقا یه نفر میخواد کاندید بشه، مخصوصا برای پست ریاست جمهوری، مجلس هم به شهر هیزن، منتها در حد و اندازه خودش، یه عده سیاسیون موجه، حالا ما را هر جنایی هستن، بیان پای کاندیداتوری او رو امضا کنن، میگن آقا ما پاش هستیم، نه رو موج مردمی بعدن یه عده‌ای بیان تبلیغات بکنن، نه، یا یک حزبی به معنای واقعی کلمه درست بشه که این حزب خودش این فرد رو بیاره جلو. خیلی رسم خنده‌داریه تو کشور ما، هر کی میاد جلو میگه که من مستقلم، حالا میخوان احزاب حمایت بکنن. خب شما خراب کردیم، ما یقه کیو بگیریم؟ تو عروس دومادی مثلا دامادی خراب بکنه، میرن سراغ پدر مادرش، فامیلاش، آقا فامیلای تو کیان؟ الان اینجوری شده مثلا جریان اصلاح طلب تمام عیار پای آوردن آقای روحانی بود، آقای روحانی که محبوبیتی نداشت، الان هم ندارن، یعنی شخصا گل محبوبیت نداشته. مواضع سیاسی اینجوری هم یه دونه شاید قبل از ورود صحنه انتخابات نداشتن، جریان اصلاح طلب آورده وسط، ایشونو دفاع کرده، بعد میگه کی بود؟ من نبودم. آقا ما بالاخره یک نفر باید مسئولیت رو بپذیره. حضرت علامه مصباح یزدی یک حمایتی کردن از یک رئیس جمهوری، بعدن خودشون هم صریحا مخالفت هایی داشتن و انتقاد کردن. من نه با اون حمایت نه با اون مخالفت کاری ندارم، ولی صداقت در عرصه سیاست رو ببینید. یه جایی موافق بودن حمایت کردن، جایی مخالف بودن حمایت نکردن، با کمال صداقت برخورد کردن، هرچند به ایشون خیلی ظلم شد و به ایشون توهین شد. مسئله اینه که بعضی از این سیاسیون که شما میبینید اگه بنا بود برن امضا جمع کنن، مثلا به عنوان مثال از یه عده سیاستمدار و مدیر تو کشور که آیا شماها تضمین میدیدیشون مدیریتش خوب باشه، از 50 تا امضا 5 تا امضا نمیتونستن جمع کنن. بالاخره مدیران هم دیگر رو میشناسن نزدیکتر. بگیم آقا دیدید شما یک لطیفه هایی در جریان انتخابات ریاست جمهوری خصوصا صورت میگیره، مجلس هم اینطوره، شورای شهر هم اینطوره. الان دیگه کم کم شورای شهر آمار دستگیری هاش در کشور متاسفانه داره افزایش پیدا میکنه. طرف میاد اصلا طنز اومدنش، میگم بله دیگه آزاده، و یه هواپیما 300 نفر رو میخواد کسی پرواز بده آزاد نیست. میگن ببخشید یه مدرکی چیزی آخه. به نظر بنده میرسه که باید یه مقرراتی برای تعیین صلاحیت‌ها قبل از شورای نگهبان وضع بشه که توسط نخبگان جامعه، مدیران جامعه، این طرفی ها، اون طرفی ها، هر طرفی ها تضمین بشه. آقا یه نفر اصلاح طلب هست، باشه اصلاح طلب ها ازش حمایت کنن، ریش گرو بذارن، دارایی و اموالشون در گرو تخلفات او باشه. آقا اگر ایشون خراب کرد، اموال ما برای مملکت، آبروی ما برای مملکت. بعد اگه یک کسی خیانت کرد بشه حزبشو منحل کرد حداقل. میگم آقا شما محاکمه باید بشید، شما به مردم گفتید. اما الان همه چی رو هواست، هم فشار رو شورای نگهبان زیاده، هم کسی کسی رو تضمین نمی کنه، هر کسی هم خراب بکنه کی بود من نبودم. 3 ایراد انتخابات در کشور ما داره. 1، جمعی از نخبگان قبل از شورای نگهبان تضمین نمی کنن توانایی یک نفر رو، یعنی این به صورت قاعده مند و به صورت حقوقی وجود نداره. حالا ممکنه یه عده‌ای بیان تبلیغاتی همینجوری یه کسی حمایت کنن، اونا هم رو موج گرایشات مردمی سوار میشن، یه حرفی میزنن، و الا او خطا بکنه یا خیانت بکنه، کی بود من نبودم میگن. این اشکال، یه اشکال دیگه. ما نمیگیم که شورای نگهبان یا قانون بیاد تعیین کنه کی میتونه کاندید بشه، نه، آزادی رو نمیخوایم محدود بکنیم. بیان چیکار کنن؟ یه عده‌ای بالاخره میشناسن این آدمو، بقیه یه عده‌ای بیان تضمین کنن، تایید کنن، هم تایید کنن هم تضمین کنن، سفته بگذارن. دیدید یه نفر میخواد بره وام بگیره، یه نفر ضامنه. اگه کسی رئیس جمهور میشه تو کشور ما، کسی ضامن نیست. این یه پشتوانه باید داشته باشه. بعدم مردم میگن شورای نگهبان شما چرا تایید کردی؟ آقا اومدیم و یه خط مشی، یه خط فکری غلط بود، مثل همین برجامیان افراطی. این خط فکر غلط بود، امضای کری تضمین نبود، بالمره تحریم ها از اول هم معلوم بود که لغو نمیشه. خب کیو باید محاکمه کرد الان؟ الان کی محکومه؟ یه نفر؟ 2 فقط رئیس جمهور و وزیر امور خارجه؟ اون جریانی که پشت سرش بود، یه جریانی اگه پشت سرش بود درست حسابی، نه تبلیغاتی، آدم میتونست اون جریان رو خط فکریشو محاکمه بکنه، یعنی محاکمه توسط افکار عمومی که آقا بالاخره
شما تفکرتون شکست خورد. این سه تا اشکال، اشکال چهارم، اشکال چهارم این است که افراد مستقل کجای کشورن؟ الان هر کی انتقاد کنه از اصلاح طلب ها میشه اصولگرا. بابا ما از نظر حزبی سیاسی اگر اصولگرا که حزب، یه حزب، چند حزب، ما عضو هیچ کدوم نیستیم، ما میخوایم انتقاد کنیم، باید چی بگیم، چیکار باید بکنیم، با کیو ببینیم؟ بنده وقتی که جریان پایداری راه افتاد، هم توی یک جلسه ای از جلسات پایداری رفتم سخنرانی کردم، حضرت علامه مصباح رضوان الله تعالی علیه تشریف داشتن، هم ائتلاف دیگری که به اصطلاح از اصولگرایان شکل گرفته بود، حضرت آیت الله مهدوی کنی حضور داشتن، اونجا رفتم صحبت کردم. 10 تا دیگه جریان هم بود، اگه ما رو دعوت میکرد میرفتیم شرکت میکردیم و صحبت میکردیم. هر کدومشون هم گفتن بیا عضو بشو، گفتیم نه ما عضو نمیشیم. درسته؟ مثلا خودمون رو مستقل میدونیم، مثلا، البته مستقل نه به معنای این که به خاطر حفظ استقلال و پوزیشن استقلال علیه جریان‌های غربگرا حرف نزنیم. چرا حرف میزنیم؟ هرچی هم میخوام بهمون بد و بیرا بگن بگن. حالا میخوام بگن آقا ایشون حزبیه، سیاسی به معنای حزبیه، بگن دروغ زیاد میگن. ایشون مثلا خونه گرون قیمت داره، دروغ زیاد میگن، بگن. ما اگه بنا بود به خاطر حفظ آبرو حرف حق رو نزنیم، جواب خدا رو چی باید بدیم؟ با کمال وقاحت لیدراشون میشینن میگن که تا میتونید خراب کنید. اولین تخریب هم برای چهره های مستقل اینه که اینا رو حزبی قلمداد میکنن. بنده هیچ وقت تو اتاق تصمیم گیری هیچ کدوم از جریان های سیاسی نبودم که بشینیم تصمیم بگیریم فکر کنیم کی باید انتخاب بشه. گاهی هم از کنار بعضی هاشون رد شدیم، اتفاقا یه نظراتی هم داشتیم، معمولا هم گوش نکردن. من میخوام ببینم جریان های مستقل، افراد مستقل باید چیکار کنن الان؟ مستقل کیه الان؟ بوق و کرنای بی بی سی چی های اصلاح طلب، هر کی ازشون انتقاد بکنه میگن این اصولگراست. اصولگرا یعنی چی؟ یعنی این که من با یکی از جریان‌های سیاسی بستم؟ ما که نبستیم، شما خودتونم میدونید، چون اینا خیلی هاشون نیروهای امنیتی هن، خبر دارن. ما با هیچ کس نشست و برخاست سیاسی هم حتی اونجوری نداریم. چه بشود مثلا، مثلا رهگذری که رهگذری از طیفای دیگه هم گپ و گفت داریم، گپ و گفت که ممنونیست. خیلی بده برای یک کشور که جریان مستقل نداشته باشه، افراد مستقل نداشته باشه. نتیجه چی میشه؟ بسیاری از افراد دلسوز و مستقل ساکت میشن، انتقاد نمی کنن، میگن ما چی کار داریم، ولمون کن تو رو خدا، الان ما حرف بزنیم به ما یه چیزی میبندن. بهش میگیم آقا از حق دفاع کن، میگه من الان از حق دفاع کنم، میگه من میگم اصولگرا. اصلاح طلب ها از من فاصله میگیرن. این اون دو قطبی سازی خبیثانه است که اولین بار کی در اسلام انجام داد؟ عبدالله ابن ابی که سوره منافقین براش نازل شد. نه آقا، بعضیا مستقلن. من الان از بعضی از شخصیت هایی که تو جریان اصلاح طلب هستن بعضی از خوبی هاشون رو بخوام بگم، یه دفعه یورش میارن و انواع حمله ها از این سوی آن سوی. بخوایم بعضی از انتقادها رو از برخی از افرادی که جزء جریان‌هایی هستن که به تعبیر غلط به اونها میگن اصولگرا انتقاد بکنم، هیچ، دوره همه چی به هم میریزه. آقا بعضی تو خیابون راه دارن میرن، به فوتبال علاقه دارن، نه اهل طرفداری از تیم قرمز هستن نه تیم آبی، نمیتونن تلویزیون نگاه کنن، نمیتونن برای گل زدن هیچ کدوم خوشحال بشن. باقی نگذاشتن افراد مستقل این یک تهمت زشته و به ضرر جریان سیاسی کشوره. آقا افرادی هستن مستقلن. حالا مثلا بنده خودم رو مستقل میدونم دیگه، حالا مستقل بودن برای سیاسیون حزبی هم در واقع ادعا شده. نه ما برامون چه فرقی میکنه کی رئیس جمهور بشه؟ مثلا واقعا برای بنده رئیس جمهور از اصلاح طلب ها باشه یا غیر اونها چه فرقی داره؟ واقعا برای ما چه فرقی داره؟ اصلا من به عنوان نظر شخصی خودم میگم شما همیشه بدید انتخابات رو اونا ببرن، چون اگه نبرن صد را تیش میزنن و نبرن هزار برابر انتقاد میکنن. مملکت آرومتر اونا ببرن، هرچند قطعا هر موقع بردن خراب کردن، ولی از نظر یه فردی که داره زندگی عادیشو میکنه میگه آبا اینا ببرن بهتره، ولمون کن تو رو خدا. چی کار داریم؟ هرچند زحمت زیادتر میشه به صورت پیچیده تر و میبینید اقتصاد مملکت چجوری قفل شده. حرف درستی نیست که بگیم اینا بهتره ببرن، ولی واقعا برای ما چه فرقی میکنه؟ ما میخوایم افرادی که توانمندن مشکلات اقتصادی مردم رو میتونن حل کنن انتخابات رو ببرن و به مردم خدمت کنن. افرادی که فرهنگ دارن، فرهیختگی دارن، با رسانه های دروغ پردازشون اخلاق دروغگویی رو در جامعه افزایش نمیدن. ما میخوایم از نظر فرهنگی، از نظر ملی یک کشوری باشیم نمونه در جهان، از نظر اقتصادی دارای یک اقتصاد مقاوم باشیم، مردممون در رفاه باشن. واقعا برامون چه فرقی میکنه؟ ما آدم مستقلی هستیم؟ نه، ما خیلی ها اینطوری هن. همین جمعی که اینجا حضور دارن هم همینه دیگه، دل سوز مملکت هم. دیدید یه عده‌ای در زمان برجام گفتن آقا ما دلواپسیم، دلواپسی رو تبدیل کردن به لکه ننگ بی بی سی چیا، که هر کی بگه دلواپسیم دیگه دلواپس بودن، همه مادرها دلواپس بچه‌هاشون هستن، همه کسانی که پروژه هایی رو دارن اداره میکنن دلواپسن آقا این پروژه بگیره خوب، همه دلواپسی چیز بدی نیست. تا ملت شریف اونایی که دلواپسی رو تبدیل کردن به فوش، اونا غرض سیاسی داشتن، ولی اصلا اجازه حیات و نفس به آدم مستقل تو این فضای سیاسی کشور داده نمیشه. یک افرادی هستن مستقل، باید برای مستقل ها احترام بگذاریم. رقابت سیاسی باید واقعی باشه برای افرادی که شناسنامه دار هستن و شناسنامه مدیریتیشون رو مدیران زیادی تو کشور تایید کردن، نخبگان در عرصه اقتصاد و عرصه های دیگه اومدن تایید کردن. بعضی از این کسانی که شورای نگهبان تایید میکنه ها، اگه بگذارید جلوی مدیران منصف کشور، 90%شون تایید نمیکنن. واسه اینا چرا میان بالا که برسن به اونجا که شورای نگهبان رو گیر بندازن؟ حالا منم از شورای نگهبانم خبر ندارم چقدر مصلحت اندیشی، چقدر واقعی عمل میکنه، ولی حمله ها که بهش زیاد هست. همین مدیرانی که با هم کار میکنن خود اونا هم حاضر نیستن بهش. من مثال های زیادی رو میتونم بزنم. میگم خب شما که عضو حزب خودتونه، شما که خودت 2000 قبولش نداریم بنده خدا رو، پس چرا تو انتخابات میای پای کار؟ میگه خب این سرزبون داره رأی میتونه جمع بکنه. این فضای سیاسی مخدوشه. باید ما به سوی صداقت و شفافیت بریم. باید شفافیت فقط در رأی دادن آراء نمایندگان مجلس نیست، که خیلی با تأخیر اخیراً نمایندگان مجلس سراغ بحث شفافیت رفتن، چون مخالفت جدی نمی کردن یا مخالفت غلطی با شفافیت با صدای بلند مطرح نشده بود، ما هیچی نمی گفتیم، منتظر بودیم تا به سمت شفافیت برن، حالا با تأخیر رفتن. ولی شفافیت فقط تو رأی دادن کفایت نمی کنه، تو خیلی چیزا هست. انتخابات باید در نهایت شفافیت باشه. و نکات رو من اگه بخوام دوباره برگردم خلاصش رو بگم، عرائزم طولانی خواهد شد. یه چند نکته در مورد دهه فجر عرض بکنم و عرضم تمام. ما انقلابمون هنوز به پایان نرسیده، به قله خودش هنوز نرسیده. ما کوهنوردی داریم میکنیم، هنوز ارتفاعاتی مقابلمون مونده که بهش برسیم. این رهبر عزیز انقلاب ماست که میفرماد ما به سوی دولت اسلامی حرکت میکنیم. شاید ما داریم به سوی یک انتخابات صحیح حرکت میکنیم. باید این مشکلات کم کم به مرور با قانون یا با فرهنگسازی از سر راه انتخابات صحیح و رقابت سالم برداشته بشن و کنار برن. بذارید من یه نکته‌ای رو عرض بکنم. اگر لازم حزب به معنای مردمی کلمه باشه، به همون کسانی که امروز به شورای نگهبان میگن که آقا چرا رد صلاحیت میکنی، به همونا باید به حزبشون گفت که آقا چرا جوونا رو راه نمیدی، حزب رو تبدیل کردی به یه باند سیاسی، بذار جوونا بیان. میدونید قصه تغییر میکنه. اگه بنا باشه حزب به معنای مردمی کلمه و آزاد شکل بگیره، نه باند سیاسی مخوف که پشت پرده با صهیونیستا ببنده، حزب دیگه آدمای شایسته باید تو احزاب بیان بالا. وقت آدمهای انحصار طلب شبیه این جریانهای اصلاح طلبی، میدونید چی کار خواهند کرد؟ حزب راه خواهند انداخت، راه نمیدن جوونا رو. من نمیگم نمونه شما کجاها دیدیم. باند سیاسی نه حزب به این معنا که بله نه بدتر ضربه میزنن. باید مردم بیان توش رشد کنن، بیان بالا، هر کی منطق داشت تا بره تو کنگره تا شایسته ترها انتخاب بشن. چند تا حزب، دو تا حزب دیگه فرق نمیکنه. حزب به معنای یک تشکل مردمی حقیقی باشه، شورای نگهبان در واقع خیلی از مسئولیتاش میفته توی اون مجموعه و واقعا افرادی که تو این حزب میان بالا شایسته ترها میان. ولی الان احزاب وابسته، وابسته ترها تو احزاب میان بالا، کسانی که حلقه به گوش سرمایه‌داران زالو صفت هستن میان بالا. حزب الان در جهان معناش اینه، در اکثر کشورهای سرمایه‌داری حزب معناش اینه، میبینن کی غلام حلقه به گوش مدیر و مدبریه که کار کارتل ها و تراست ها رو خوب را بندازه، نه کار مردم رو. احزاب نمایندگان مردم به معنای حقیقی کلمه نیستن. مردم هم حقیقتا مشارکت در احزاب ندارن. اینجور حزبا رو ما نمیگیم. حالا قانون احزاب هم باید درست بشه طبیعتا، باید یک شکلی بگیره، اون وقت ما انتخابات بهتری خواهیم داشت. یقینا در آینده ما انتخاباتمون بهتر خواهد شد. اینا تجربه است که اگه کسی با تیک انداختن رأی میاره، مردم دفعه بعد میگن چی؟ آقا بذار به برنامه رأی بدیم تو رو خدا، یک کمی تبلیغات دروغین رو بذاریم کنار و مردم از این مراحل عبور خواهند کرد. خب ما در انتخابات رشد کنیم، به اوج قله انقلابمون نزدیکتر خواهیم شد. اولا امیدواریم فرج موفور و سرور مولامون هرچه سریعتر محقق بشه و حضرت همین مقدار مجاهدت ها و انقلابیگری ها و دلسوزی ها و خدمات از مدیران خدوم رو از ما بپذیرن، قبول کنن، دیگه بقیهش رو با حضور خودشون ما رشد پیدا کنیم و اصلاح بشیم. این که اولا دعای ماست. اگر ظهور به تأخیر بیفته، نعوذ بالله زبانم لال، وقت معلوم میشه که ما هنوز مسئولیت های زیادی داریم برای رشد خودمون و رشد جامعهمون. ولی دوستان من، ما در 22 بهمن یک خیزی برداشتیم به تعبیر حضرت امام، برای اینکه یک جامعه نمونه مستقل و آزاد در جهان ارائه بدیم و این استقلال و این آزادی شعار پیامبرانه، نه فقط شعار 22 بهمن ما. پیامبران چی میفرمان؟ ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اجتناب از طاغوت همون استقلال و آزادیه. ان اعبدوا الله آزادی هم توشه. آزادی نباشه که عبادت معنا نمیده که. با تو آزاد باشی تا عبادت رو انتخاب بکنی. ولی انبیاء الهی میان اسارت ها رو از بین میبرن، با طاغوت مبارزه میکنن تا مردم به یک استقلالی برسن، به حق انتخاب خودشون برسن. من الان معتقدم مردم مغرب زمین اینقدر تحت تأثیر تبلیغات اغواگرانه قرار دارن توسط رسانه‌های صهیونیستی که حق انتخاب ازشون سلب شده. این تو ایران زیاد مفهوم نیست، تو ایران خیلی دارن غرب و آزاد نشون میدن. باید برید تو اونجا. من رفتم تو دانشگاه تورنتو کانادا در این باره صحبت کردم، برادران ضد انقلاب محترم تو جلسه نسبت به این حرف من اعتراض نداشتن. توی جمعی از ضد انقلاب های گرامی اونجا صحبت میکردم، از این صحبت کردم که در غرب آزادی روانی نیست، تحمیل علاقه است، تحمیل نگرشه. شاید به بخش های دیگه ای از حرفای من اعتراض کردن، از امام زمان حرف زدن، به امام زمان توهین کردن. دیگه چی میخواستی بگن؟ خیلی از حرفای منو ممکن بود نپذیرن، ولی اینو که گفتم اینو میپذیرفتن. خب بله، اینجا دارن توش زندگی میکنن، تو اون فضا هستن. این آزادی، آزادی همه جانبه است، و آزادی همه جانبه است که اجازه انتخاب به انسان میده. آزادی ارزشش به اجازه انتخاب انسانه، و الا طرف رو آزاد کن، انرژیشو بگیر، بیهوش شده رو زمین اصلا حال نداره، نون بهش ندی، بعد آزادش کن. چه آزادیه؟ انرژی جوونا رو با هرزگی گرفتن، بعد میگن تو آزادی؟ اون دیگه اصلا حال نداره انتخاب بکنه. مثل فیلم گلادیاتور بود، اون پادشاه میخواست لحظه های آخر با گلادیاتور مبارزه کنه، یه خنجر اون پنهانی زد به شکم این فرد، بعد اومد و ظاهرن این داشت راه میرفت، گفتی حالا این خنجر خورده رو دیگه میتونم بزنم، آخرش هم نتونست اونو بزنه. ولی اینجوریه تو غرب، آزادی مثل آخر فیلم گلادیاتوره، یه خنجر میزنن بشریت رو از هستی و حیز انتفاع ساقط میکنن و میگن تو آزادی، هرچی تو میخوای انتخاب کن. بخش چی انتخاب کنه؟ دیگه زور نداره که. اینقدر اغوا کردن با تبلیغات صهیونیستی جامعه رو که مثلا دیگه حق انتخاب معنا نداره اونجا. ما باید به اوج قله انقلابمون برسیم. اوج قله انقلاب ما نشون دادن زندگی در یک فضای مستقل و آزاده. اون وقت نتیجه استقلال و آزادی چی میشه؟ میشه قدرت و قدرت انتخاب. یکی قدرت انتخاب یکی از شعب قدرته. زندگی قدرتمندانه داشته باشن انسانها. اصلا به دین ما مردم کاری ندارن تو جهان. زندگی مستقل و آزاد ما رو ببینن الگو میگیرن. تا حدی همین الان هم الگو گرفتن. مردمی که تو فرانسه تظاهرات میکردن یک سال خورده، یه هر شنبه که تو هر کشور جهان سومی این تظاهرات بود، صد بار اینا تو بوق و کرنا کرده بودن و از بیرون نظامش رو ساقط کرده بودن. اونا رسما بعضی از رهبرانشون تو رسانه‌هاشون گفتن، گفتن ما از انقلاب اسلامی 22 بهمن 57 ایران الگو گرفتیم. حالا تا اون 57 میگفتن، به رقم خودشون میلادی میگفتن. ما باید به این استقلال و آزادی برسیم. پس ما هنوز شعارهامون کامل محقق نشده. یکی از وجوه استقلال همین اقتصاد مقاومتیه، درسته؟ یکی از وجوه آزادی، آزادی از دیکتاتوری رسانه‌ایه. الان دیکتاتورهای رسانه‌ای وجاهت دارن. قدیما تو کتابا می‌نوشتن چوپان دروغگو، الان باید بنویسن خبرنگار دروغگو، چون خبرنگار دروغگو هم داریم. خبرنگار مگه دروغگو میشه؟ اگه هر چه بگندت نمکش میزنن، وای به روزی که بگندت نمک. خبرنگار که دروغگو نمیشه که. ولی خب بعضی از خبرنگارها دروغ میگن دیگه، راحت هم راست راست راه میرن. بعد میگن که آقا شکایت کنید ازشون. میگم شکایت کنیم، نوشته 5 میلیون تومان جریمه داریم، 5 میلیون تومان گوشه کنار. طبق یه قانونی میگه کسی دروغ بگه تو فضای مجازی 5 میلیون تومان جریمه میشه. این مال اول پدید آمدن فضای مجازی بود که تو دست همه نبود. این قوانین خب باید اصلاح بشه الان. خب حالا به هر حال فضای جالبیه. کیا مانع رسیدن به اوج استقلال هستن؟ آقا بنده از اول صحبت تا حالا هرچی گفتم شما در نظر نگیرید، یه 5 دقیقه میخوام اینو جواب بدم. کیا رسیدن به اوج استقلال و آزادی این ملت رو مانعن؟ شما با کیا مشکل داری؟ ما با کسانی که اهل توهمن، همین خیال پردازها و متوهمین مشکلات سر راه این مردم رو ایجاد کردن. خیال میکنه با مذاکره با آمریکا همه چی حل میشه، این خیال پردازها و متوهمین همیشه ضربه زدن. خیال میکنه اگه کاپ اخلاق تو جهان بگیره اوضاع سیاسی ایران بهبود پیدا میکنه، همه میان با ما قرارداد میبندن. خیال میکنه ما موشک نداشته باشیم میتونیم راحت تر زندگی کنیم. خیال پردازها مشکل. اگه کسی به بنده بگه که آقا شما مکتبی هستی با بیدین ها مشکل داری، میگم نه ابدا. بنده با اینکه طلبه هستم با بیدین ها هیچ مشکلی ندارم، با خیال پردازها در عرصه سیاست مشکل دارم. خائنین چی؟ خائن یعنی یه جنایتی کرده، دستگاه قضایی اینا رو بالاخره دیر یا زود گیر میندازه و اونا زیاد تلاش برای مبارزه باهاشون لازم نداره توسط کسانی امثال بنده. من اگر مجبورم وقت بگذارم روشنگری کنم برای افشای خیال پردازی هاست که آقا اینا ظاهر حرفاشون رو خیلی شیک و پیک میکنن، خیال پردازیه. یه نفر از کسانی که جوون یه نخبه علمی هم هست برای خودش توی زمینه ای، یکی از رفقا گفت ایشون اخیراً خیلی مرید آقا شده، قبلاً خیلی مخالف از آقا بود. یه گپ و گفتی اینجا سلام علیکی یه جایی بودیم، گفتم باشه صحبت کنیم. بعد ازش پرسیدم این بچه ها میگن شما قبلاً خیلی مخالف آقا بودید، گفت خب بله من خیلی مخالف بودم، کار میکردم علیه رهبری. بعد فکر میکردم ایشون با دین میخوان جامعه رو اداره کنن، بعدن هرچی جلوتر رفتم دیدم ایشون با عقل داره اداره میکنه، هرچی میگه عاقلانه است. اگه عمامه به سرم نبود یه رهبر عاقله. بعد من بهش گفتم خب دین یعنی چی؟ دین هم یعنی عقل. بعد وقتی بهش گفتم که یکی از منابع دینی ما عقله در کنار وحی، منشأ وحی هم عقله، با عقل رو میپذیریم و همش عقله، گفت شما تعریف های جدید دارید از دین مطرح میکنید. توی تلویزیون اسرائیل نشسته بودن میگفتن آخه ایران که بر اساس دین کشورش رو اداره نمیکنه، بر اساس هوشمندی اداره میکنه. یعنی اونا دین رو یه چیزی غیر از هوشمندی میدونن. گفتم بنده خدا به تو غلط گفتن که دین یه سری مقدسات مزخرفه، به تو غلط گفتن. دین نزد ما تعریفش همینه. بعد توضیح میداد طرف کارشناسه، میگه میدونید چرا 40 سال انقلاب اسلامی اینا مونده؟ چون اینا اسلامشون سیاله، هر جا به اقتضاء زمان لازم باشه عمل میکنن. بنده خدا آخه رفته مکتب خونه خودشون تو یهودیت تو مسیحیت کجا بوده نمیدونم، بهش گفتن دین یه سری احکام غیر عقلانی ثابته، بهش اینجوری گفتن. بعد اینجا هم دیده دین هست، فکر کرده اینجا هم همینه. بعد داره تعجب میکنه، میگه رهبر ایران خیلی مصلحت اندیشه، خیلی عاقلانه رفتار میکنه، اونجایی که انعطاف باید نشون بده مردم رو تونستن اینها دینی اداره کنن، داره شاخ در میاره. بعد نمیتونه تعریفش رو از دین عوض کنه، میگه اصلا این دین نیستش که. بعد چیه این؟ دینه دیگه، دین حبیله، دین همین عقلانیته. آقا کسی از بنده طلبه بپرسه که شما تو عرصه سیاسی با کیا مشکل داری؟ من فقط با خیال پردازا مشکل دارم، علیه اونا هم حرف میزنم. ما فکر میکنی بعد منتها این خیال پردازا پوزیشن علمی به بحثشون میدن، آدم فکر میکنه بحثشون علمیه. یه کلاسی میگذارم برای خودشون، گفت کلاسش منو کشته. این خیال پردازها یه جوری عالمانه صحبت کنن. یه فیلمی داشت آقای مهران مدیری توی قاب‌های مختلف ظاهر میشد، توی موقعیت یه پزشک، تو موقعیت یه پلیس، مرد هزار چهره. آره حالا اینا هزار چهره هم بلد نیستن بازی کنن، ولی یه جوری دانشمندانه صحبت میکنن آدم شک میکنه به کلی دانشی که مخالف حرف اینه. یه جوری حرفای ساده حضرت امام خیلی دانشمندانه تر از این همه حرفای بزار دانشمندانه ایست که علیه راه حضرت امام تا حالا زدند و بالاخره سازای خودشون اینجوری کوک کردن. ما مشکل اصلیمون با خیال پردازیه. انقلاب ما رو به چی دعوت میکنه؟ با واقع بینی. الان شما هر طلبه ای رو دیدید بگید این طلبه ها مسئله اصلیشون چیه؟ واقع بینی. این دروغه که میگن مسئله اصلی طلبه ها ارزش ها هستن. این هم همون حرفای مندرآوری بر اساس تعابیر اوناست. اونا وقتی میگن آقا اینا ارزشی هستن، منظورشون اینه که واقعی نیستن، واقع بین نیستن، واقع گرا نیستن، به ارزش ها پای بندند. نه آقا، ما به واقعیت پای بندیم. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در تفسیر المیزان میفرماید حق در قرآن یعنی واقعیت، باطل یعنی چیزی که واقعیت نداره، دروغه یا از واقعیت کم بهره داره. انقلاب ما انقلاب واقعیه. حضرت امام روز دومی که وارد انقلاب شدن، الان روز چندم میشه؟ چندم بهمنیم؟ بله، مثلا همین امروز مثلا در سخنرانیشون چی فرمودن؟ فرمودن من آمدم شما رو به استقلال برسونم، دشمنان شما رو زمین بزنم، شما رو آزاد کنم. خیلی ساده. این حرف حضرت امام رو تو هر جای دنیا، ته آفریقا، اون ور ژاپن، نمیدونم آمریکای لاتین، هر جا ببری میگن حرف معقولیه. این حرف یک رهبر مقتدر و عاقله. ما انقلابمون انقلاب عقلانیت بود. اصلا بعثت پیامبر یسیر لهم دفاعن العقول، برای روشن کردن عقله. دوستان من یادتون باشه ادبیات غلط تو زبون ما نندازن. ما طرفدار ارزش‌ها نیستیم، ما طرفدار واقعیت هستیم. واقعیت چیه؟ منافع ملی کجاست؟ ما هم طرفدار اونیم. ما ارزشی جز همین واقعیت ها نداریم. منتها همه واقعیت ها، همه منافع، کوتاه مدت و بلند مدت. بنده در انتخابات دور اول آقای روحانی که ایشون یک شعار اغواگرانه میدادن، اغواگری کردن با این شعار، گفتن درست سانترفیوژ ها باید بچرخه، ولی چرخ کارخونه هم باید بچرخه. یعنی ممکنه سانترفیوژ ها موجب بشه چرخ کارخونه ها نچرخه. اگر موجب شد چرخ کارخونه ها نچرخه، ما باید سانترفیوژ ها رو خاموش کنیم. بنده اون زمان صحبت میکردم، منتها خب ما بوقای تبلیغاتی اونوریا رو که نداریم که، میگفتم اگر سانترفیوژ ها متوقف بشه نوارش فکر کنم باش. تو تهران یه ورزشگاهی بود، اونجا رفتم صحبت کنم، گفتم که اگر چرخ سانترفیوژ ها متوقف بشه، چرخ کارخونه ها هم متوقف خواهد شد. خب شما دیدید آه تو این 8 سال. این واقع بینیه دیگه. موضع ما از سر واقع بینی با بعضی از خیال پردازها فرق میکنه. آقا اقتصاد لیبرالی شکست خورده است، این یه بحث ارزشیه یا بحث واقعی؟ واقعی. آقا با ربا نمیشه پیش برد، به همین دلیل ربا حرام شده، خیلی شدت هم پیدا کرده حرامه حرمتش، چون نمیشه، چون واقعیتش اینه. علامه مصباح یزدی علی الله مقامه الشریف که هنوز زبون من نمیچرخه میگم ایشون از دنیا رفته رحمت الله علیه، چی بگم آخه، ایشون میفرمود بایدهای دین بازگشتش به واقعیت هاست، یعنی حکایت از واقعیت میکنه، نه حکایت از ارزش. حالا کلمه حکایت از ارزشش رو من دارم میگم. ارزشی بودن بد نیست دا. نمیخوام اینو تخته کنم، ولی اونا وقتی به ما میگن ارزشی، منظورشون اینه که تو واقع بین نیستی، در حالی که ما دعوامون با برخی از سیاسیون تو عرصه سیاست اینه که شما واقع بین نیستید، شما خیال پردازید و خیال پردازی های شما هر دفعه رو داره میشه. خدا انشالله خیال پردازها رو به عقل بیاره، لااقل به خاطر سیاست های خیال پردازانه ای که داشتن عذرخواهی کنن. چقدر این مملکت پیشرفت خواهد کرد اگر سیاسیونی که خطا میکنن عذرخواهی کنن؟ اصلا چی میشه؟ خدایا خب اگه عذرخواهی کنن دفعه بعد چجوری رأی بیارن؟ باید یه دور رأی نیارن دیگه، و اینا نمیگذرن. من میشه اوه من نمیدونم چه خبره، که آقا یه دور ما نمیایم دیگه، باش چه کنیم؟ شکست خورد سرمون، شکست خورد، مردم اذیت شدن، ببخشید آقا. ولی نمیگیم نیان، بازم بیان، ولی با دروغ نیان، با راست بیان، با حرف راست، با واقع بینی بیان. خدایا انقلاب ما رو به اوج عقلانیت و واقع بینی برسان. زود الهی ها میگوتن چون میدونن به اوج خوبی میخواستم بگم. به اوج کجا بود؟ اوج حتما خوبه دیگه. خب شب میلادم هست انشالله، همیشه لباتون پرخنده. خدایا در فرج موفور و سرور مولامون تعجیل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.
بیان ننوی نقطه آی آر.